أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وعرض تبريك حلول ماه رجب، ماه غفران و رحمت الهي بر همه عزيزان. از وجود مبارک پیغمبر اکرم روایت داریم در مورد ماه رجب، فرمودن که ماه رجب ماه استغفار امت من است، پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خداوند آمرزنده و مهربان است. و باز در ادامه می‌فرمایند و رجب را عصب گویند، زیرا که رحمت خدا در این ماه بر امت بسیار ریخته می‌شود. عزیزان ببینید، در مورد ماه رجب یه نکته ای که اینجا تو این روایت بهش اشاره کرده و خیلی برای من جالب بود اینه که نعمت الهی زیاد بر ما چیز میشه، زیاد بر ما نازل میشه. کسی که توی خانواده پدر داره، بالاخره کسی که همه زحمت های خونه مثلا یا مادرش یا پدرش هست، تا وقتی که پدر و مادر توی خونه هستند متوجه نمیشه که بالاخره اون نعمه، اون زحمت هایی که پدر مادر براش میکشن زیاد متوجه نمیشه واقعا. یعنی تا وقتی که خدای نخواسته اونا رو از دست نمیده، نمیدونه چه نعمت، چرا این همه نعمتی که میومد روش اصلا توجه نمیکرد از کجا داره این نعمت ها میاد. تا وقتی که ما اون نعمت معمولاً از دست ندیم، متوجه این نعمت ها رو نمیشیم. اینقدر نعمات الهی عزیزان بر سر ما شبانه روز میریزه که ما کلن دیگه اصلا توجهی به صاحب نعمت نداریم. شب و روز ببینید اصلا شما هر چیزی که به فکرتون میاد، از چیزهایی که توی بیرون از ماست که ابر و ماه و ماه و خورشید و فلک، همه اینها رو دیگه اونا بذار کنار، از خود ما، تمام رفتارهایی که انجام میدیم، تمام حرفایی که داریم میزنیم و و و و و دیگه، از صحبت کردنمون، از خود حتی این حمد کردنمون، تمام اینهایی که داریم ما میگیم، اینا همه نعمت الهیه که ما فقط الان توی نعمت غرق شدیم و فقط نعمت رو، یعنی در توجه به نعمت داریم و توجه به صاحب نعمت نداریم. یکی از الان چیزهای خیلی زیبایی که توی ماه رجب هست اینه که عزیزان اون نعمتهایی که خدا بر ما داده توی رجب بیشتر میشه. یعنی اگه مثلا تو ماهای قبلش خدا بهمون نعمت داده خلاصه و نعمت چه رزق مادی چه معنوی، توی این ماه بیشتر میشه. با این همه نعمتی که ما سراریز شده سمت ما، از این باز بیشتر میشه عزیزان. این ماهیه که یعنی این خصوصیت فقط توی ماه رجبه. الان توی ماه شعبان ببینید، الان مثلا سیب یه طعمی داره، پرتقال یه طعم داره، انار یه طعم دیگه داره. اینجوری نیست که مثلا شما انار بخوری فایده سیب بهت بده، نه اینجوری نیست. هر ماهی برای خودش یک فایده ای داره. الان ماه رجب ماه غفران و طلب رحمت و مغفرت الهیه. ما اگه بخوایم غفران خدا بهمون بده، اگه ما بخوایم خلاصه خدا طلب رحمت و مغفرت بهمون بده، این ماه مخصوص این چیزه، این ماه مخصوص این نعمته که انشاءالله خدا بهمون توفیق بده غفران و طلب استغفار و رحمت و مغفرت داشته باشیم از خداوند تبارک و تعالی، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایضا ما صوتایی که براتون فرستادیم انشاءالله که گوش کرده باشید، دو تا جلسه بود، حالا یه جلسه هم به عنوان مقدماتی بود که اون دیگه در مورد اهمیت ما عقاید و معارف بود. الان دیگه طبیعتاً شما اگه درس رو گوش کرده باشید و خونده باشید، ما الان دیگه باید درس 5 رو شروع کنیم. عزیزان الان کسی آماده هست که ما درس 5 رو شروع کنیم؟ خوندید یا چه جوریه؟ انشالله اگه دیگه آماده هستید عزیزان، درسته ما درس 5 رو بخوایم شروع کنیم. چشم، خلاصه میگیم خدمت عزیزان. ببینید درس کل شیعه در اسلام، اولا شیعه در اسلام که میدونید کتاب علامه طباطبایی، جلسه قبل گفتم خدمتتون که چجوری بوده، کتاب علامه طباطبایی توی 50 تا درس نوشته شده و توی 3 بخشه. بخش اول در مورد تاریخچه شیعه و انشاباتشه، بخش اول که میشه 11 تا درس میشه، میگه شیعه از چه زمانی شروع شده، همون بگیم زمان تأسیس لفظ شیعه از کی بوده؟ از زمان خود پیغمبر بوده. این و انشابات شیعه، کلن شیعه چند تا انشاب داره که ما 6 تا انشاب توی شیعه انشاب میخونیم. این شد بخش اول، پس تاریخچه و انشابات میشه بخش اول، و بخش دوم میشه طرز تفکر مذهبی شیعه، یا به تعبیر دیگر راه های رسیدن به خدا، که 3 تا راه داره عزیزان. ما از 3 طریق میتونیم معارف دینی رو به دست بیاریم، از 3 طریق ما میتونیم به اون چیزهایی که خدا گفته بهش برسیم. یکی از اون راه‌ها چیه؟ از طریق ظواهر آیات و روایات، یکی هم از طریق عقل و برهان و استدلال، یکی هم از طریق کشف و شهوده. این 3 تا راه رو ما داریم. و بخش سوم که بیشتر کتاب مربوط به بخش سوم میشه، در مورد عقاید مذهبی شیعه 12 امامیه، که اعتقادات ما در مورد خداشناسی، در مورد پیغمبرشناسی، در مورد معاد و امامشناسی توی این 4 تا فصل این عنوان برای ما مطرح میکنن آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. این میشه کل شیعه در اصل. و در درس اول عزیزان از دین شروع کردیم، گفتیم دین چیه، اون آیون و روشیه که هر انسانی توی زندگیش به کار میبره. حالا دیگه حتی ماتریالیست هم باشه بهش میگیم دیندار. چرا؟ چون دین به معنای واقع، به معنای اصلیش اینه که کسی تو زندگیش برنامه داشته باشه. ما دیگرا هم توی زندگیشون برنامه دارن. پس این دین تعریفش این شد. و بعد از اون ما گفتیم یکی از اون دینا دین اسلامه. دین مسیحی داریم، ماتریالیست داریم، یهودی داریم. ما دینمون دین اسلامه. دین اسلام یکی از اون دینهایی که توی جهان وجود داره اسلامه. و توی اسلام باز 2 تا شعبه داریم، ما 2 تا شاخه داریم، یکی اهل تسنن و یکی اهل شیعه. که اهل تسنن و شیعه توی درس بعد میخوایم اینو بگیم که چی شد که اینها باز شد اصلا این 2 تا شعبه توی اسلام وجود بیاد، که اونم که دیگه میدونید بر سر اختلاف شیعه، اختلافمون بر سر خلافت مولا علی علیه السلام. اونا گفتن که خلیفه پیغمبر با بالاخره اجماع و اینا به دست میاد با شورا، ما گفتیم نه، خلیفه پیغمبر با نص قرآن و پیغمبر روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تعیین میشه و قابل شورا و شورا و این چیزایی که شما میگید نیست. اینا دیگه باعث شد که ما این 2 تا فرقه، این 2 تا شاخه از توی اسلام در بیاد. این شد درس اول. بعد توی درس دوم میگن آقا شیعه از کی پیدا شده؟ شیعه میگیم آقا از زمان خود پیغمبر روایت هست، تو پاورقی آورده اینجا. میگن پیغمبر اکرم فرموده بودن اون کسانی که خدمتون عارضم و برخی بودن. شما پاورقی رو ببینید، پاورقی اول درس دو رو اونجا فرموده اولین اسمی که در زمان رسول خدا پیدا شد شیعه بود، که سلمان و ابوذر و مقداد و عمار به این اسم مشهور شدن. اونایی که طرفدار علی بودن، امام علی رو علی علیه السلام دوست داشتن، بهشون پیغمبر، خود پیغمبر بهشون گفت شیعه علی. ببینید یعنی لفظ شیعه از زمان خود پیغمبر به وجود اومده. بعد یه روایت‌های دیگه میاره، خلاصه در بحث حدیث قدیه خم اینجا یه اشاره می‌کنم که اینم بالاخره مربوط به این میشه که کسانی که پیروان علی بودن بهشون میگفتن شیعه. ولی اینجوری نبوده تا زمان پیغمبر اینقدر این معلوم و مشهور بشه که بگیم آقا اسلام دو تا فرقه داره. نه، میگفتن شیعه علی فقط دیگه، نمیگفتن اسلام سنی داریم و شیعه، میگفتن همه مسلمانیم، ولی این طرفدار فلانی، این طرفدار مولا علی علیه السلام، مثلا اینجوری در این حد فقط. ولی بعد از رحلت پیغمبر توی درس سوم دیگه اون چیزی که باعث شد این دوتا شاخه از هم جدا بشن، اون چیزی بود که اون مبحثی بود که، یعنی اون اعتراضی بود که مولا علی علیه السلام به دستگاه خلافت کرد، گفت شما به ناحق جای منو گرفتید و خلافت برا من بوده طبق این دلیل و این دلیل. از اون زمان به بعد دیگه حکومت وقت گفتن که هر کی که اعتقاد مولا علی علیه السلام به زبان میآورد میگفتن اینا شیعه علی هن. اینا طرفدار دیگه میشناختن دیگه. از اون زمان دیگه این میز و این اختلاف به وجود اومد که بله اسلام 2 تا فرقه است، 2 تا شاخه است، یکی تسنن، یکی اهل تسنن، یکی اهل تشیع. از اون زمانی که این مولا علی به دستگاه خلافت اعتراض کرد، اون زمان دقیقاً شد موقعی که این 2 تا فرقه دیگه از هم جدا شدن، این 2 تا شاخه دیگه از هم دیگر جدا شدند. و در دست 4 من باز اینو میفرمایند که شیعه بالاخره توی اینم از داخل درس 3 در می اومد، که در درس 3 گفتیم که شیعه و سنی چجوری خلیفه رو انتخاب میکنن. اینجا خود توضیحش بیشتره که میگن آقا روش سیاسی خلافت در شیعه و سنی فرقشون با هم چجوریه اینا، که میدونید که در اهل سنت میگن انتخابیه طبق شوراست، اونا اینجوری میگن، ولی ما میگیم طبق نظر شیعه میگیم نه، اینا شورای انتخابی نیست و خلیفه فقط و فقط با تعیین خلیفه، با تعیین امام قبلی و پیغمبره. اختلاف اصلیمون از همینجاست که خلاصه اونها رو اینو انتخابی میدونن، مثل همین الان ما، مثل همین الان ما میگن آقا با انتخابات بعد ما یه چیزی رو قبول کنیم. نه، ما میگیم نه، برای امام دیگه اینجوری نیست، برای امام دیگه بعد خود امام قبلی اینا فرموده باشن یا پیغمبر قبلی. این همیشه فرق چیزمون. الان توی درس 5 میخوایم، حالا بعد از اینکه ما خلافت مولا علی رو قبول کردیم، بحثمون اینه که حالا خلافت علی علیه السلام چجوریه، اصلا چرا امام علی که اون 4 سال و 9 ماهی که خلافت داشتن، مولا چه روشی رو به کار بردن. و بالاخره تو درس 5 هم، تو همین درس چند تا از اون فوایدی، فواید از لحاظ ظاهری و فقط، وگرنه فایده حکومت مولا علی که کلن حد و حصری نداره، از لحاظ ظاهری چند از اون فوایدی که اون خلافت علی علیه السلام داشتن و اونجا علامه طباطبایی ذکر میکنن. توی درس 5 عزیزان ببینید، خب میدونید که خلافت علی علیه السلام از سال 35 شروع میشه، از اواخر سال 35 شروع میشه و 4 سال و 9 ماه ادامه داره. اینجا خلاصه در اون اثر اون قضایایی که پیش اومد، علی علیه السلام به خلافت میرسه با چیزی که خود مردم میخواستن. ولی خوب ببینید عزیزان، یه چیزی بگم خدمت عزیزان که در بحث حکومت عدل الهی و حکومتی که معصوم قرار تشکیل بده، هیچ همه کس نمیتونن تاب و تحمل این حکومت ها رو ندارن عزیزان. یعنی حتی خود حکومت امام زمان علیه السلام هم بخواد تشکیل بشه، ما فکر میکنیم که همه پیروش میشن، اینجوری نیست. حکومت امام معصوم چون تمام قواعد رو به ریز و جزئیات ایشون ذکر میکنن و عملی پیاده میکنن، هر کسی تحمل این قوانین رو نداره. لذا در زمان امام علی وقتی که حکومت به دست مولا علی رسید، دیگه خیلی از مردم برافشار شدن. علاوه خصوص در اون زمان عرب جاهلیت کلا اونها این تعصب‌های قومی و قبیله‌ای اونها بی حد و اندازه بوده. تا مثلا 2 سال قبل علی علیه السلام توی جنگ‌ها برادر اونها رو کشته، پسر اونها رو کشته، نمی‌دونم اقوام اونها رو کشته، الان میخواد خلیفه اونها بشه و اینا میخوان پشت سرش نماز بخونن، خون نمیتونن دیگه. این همه تعصباتی که بوده و این همه مشکلاتی که برای اون عرب اون موقع بوده، واقعا براشون قابل تحمل نبوده که خلاصه بخوان این حکومت رو قبول کنن. لذا این 4 ماه و این 4 سال و 9 ماه رو هم مولا علی همش توی جنگ بود، یعنی یه سر آسوده نداشتن که علی علیه السلام تو این 4 سال و 9 ماه بتونه چی حکومت داری کنه. حتی تو این 4 سال و 9 ماه هم نذاشتن که حکومت داری کنه و اون چیزی که واقع اون تصویر واقعی اسلام رو بخواد نشون مردم بده. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما هستم. توی این مدتی که خلافت داشتن علی علیه السلام، 3 تا جنگ اصلی رخ داد که میدونید جنگ جمل بود و صفین و نهروان، که همه این جنگ ها عزیزان، تمام جنگ هایی که بر علیه ائمه علیه السلام میشه، هر عنوانی باشه مهم نیست، مهم اینه که همه اونها که تو صفحه 50 هم میگن، همه اونها جز منافع شخصی خودشون چیزی دیگه مد نظرشون نبوده. میگفتن خونخواهی خلیفه سوم مثلا، میگفتن آقا به هر چیزی میگفتن، ولی در واقع میخواستن اون چیزی که خودشون بهشون ازشون کم، مثلا ازشون سلب شده، به دست بیارن. مثلا توی جنگ جمل که جنگ اول بود، خوب توی میدونید که در زمان خلیفه دوم، خوب بیت المال هی فمیل میشد، هر کی که میخواستن بیشتر بهش میدادن، هر کی که بیشتر بالاخره تو جنگا شرکت کرده بود و اینها، سمیه بیشتری بهش میدادن، هر کی نزدیکتر بود بیشتر بهش میدادن، اونایی که دورتر بودن. اینجوری نبود که همه به سویه یک یارانه واحد بگیرن، نه، هر کی که بالاخره هر جوری بوده طبق اون امتیازاتی که داشته بیشتر بهش میدادن. و این باعث شد که وقتی علی علیه السلام روی حکومت بیاد، تمام این امتیازات سلب شد و همه به سویه از بیت المال پول میگرفتن. و مثلا کسی که قرار بود موقعی که توی خلیفه توی چیز بود، توی خلیفه دوم توی حکومت بود، ماهانه مثلا اگه 200 دینار میگرفت، به مولا علی علیه السلام رسید، ماهانه بعد 1 دینار مثل بقیه میگرفت. خب اونم بعد میومد توی صف، نه اینکه نور چشمی باشه و خلاصه بره پیش خلیفه چیزش بود، نه، همه توی صف بعد میرفتن پولشون رو میگرفتن و میرفتن. حالا اونایی که مثلا جنگجویا بودن، اونو میگن فرماندهان نظامی اون دوره خلیفه دوم لعنت الله علیهم بودن، اونا دیگه نمی برای یک دینار توی صف وایستن، اینا بهشون برخورد. خلاصه اومدن یه جنگی درست کردن به اسم جنگ جمل. جنگ جمل هم طلحه و زبیر دلیل چیز اصلیش بود، یعنی مسبب اصلیش عزیزان یواش یواش همه دارن خارج میشن، یعنی دوباره داره چیز میشن، میدونم مشکل از برنامه است، مشکل از چیه. خدمتتون عرضم، این جنگ جمل طلحه و زبیر رفتن با همکاری عایشه ام المؤمنین یا ام حالا دیگه عایشه اون کسان، حالا ما دیگه به لفظ با از حیث احترام میگیم ام المؤمنین، وگرنه ایشون اون همه خیلی از مصیبت هایی که توی عالم اسلام بر سر اومده از طریق همین عایشه بوده. بالاخره با این با هم همکاری میکنن، میرن این جنگ و جمل رو به وجود میارن و جنگ جمل خلاصه که به وجود میاد، این دیگه خوب خیلی از توان و قدرت حکومت علی علیه السلام رو میگیره و نمیتونه اون قوانین اسلام رو جاری کنه. و توی جنگ صفین هم باز این جنگ صفین یک سال و نیم طول کشید ازن. توی جنگ صفین چیزی که جالبه اینا دوستان ببینید، در جنگ صفین خوب به عنوان خونخواهی خلیفه سوم عنوان جنگ این بود که از طریق که معاویه گفت ما خون میخوایم خلیفه خون خلیفه سوم رو دست بیاریم، در حالی که همین معاویه و همین طلحه و زبیر وقتی که عثمان بهشون نامه نوشت گفت من تو محاصرم بیایید به کمک بنده، اینا نامه به دستشون رسید، از شام که خواستن حرکت کنن بیان برای به کمک عثمان بیان، عمدن توی راه توقف میکردن که به این که عثمان کشته بشه که خودشون به خلافت برسن. میگفتن اگر ما به اونجا برسیم خب باید دعوا کنیم، باید جنگ کنیم، خلاصه دوباره عثمان باید خلیفه بمونه. ولی اونا عمدن توی راه، حتی عثمان هم بهشون نامه نوشت که شما عمدن دارید، خبر بهش رسید که جاسوس باشن اونجا، گفتش که شما عمدن دارید چیز میکنید که به من نرسید و شما خودتون خلیفه بشید، یعنی خودشون رو میشناختن چه موجودهای پلید و کثیفی هستند اینها. خدمتتون عرضم، و این باعث شد که چی؟ اونا به عنوان خونخواهی خلیفه سوم جنگ صفین رو چیز کردن، به راه انداختن که توی جنگ صفین عزیزان بیش از 100,000 خون ناحق ریخته شد. ببینید الان ترامپ، نتانیاهو با این همه کثافت و رذالت و پلیدی که داره، کلن توی جنگ هایی مثلا توی جنگ غزه فعلا 45,000 تا ما شهید داشتیم، 45,000 تا شهید، حالا دیگه تا با بقیه شهدا به 50-60,000 نفر دیگه بیشتر نمیشه، 60-70,000 نفر، اونم توی این مدت، ولی اونم با این همه بمب و با این همه چیزا. ولی توی جنگ صفین عزیزان به دست، یعنی توی جنگ صفین 100,000 نفر فقط از طریق این آشوب معاویه کشته شد، اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معاویه به خلافت برسه، هیچ دیگه هم نمیخواست، فقط خلافت رو میخواست. الان عزیزانی که میگن آقا صلح امام حسن علیه السلام و صلح امام حسن، انشاءالله توی درسای آخر علامه طباطبایی یک نکته خیلی خوبی میفهمن، میگن صلح اجباری و به زور امام حسن، یعنی صلح که امام حسن بوده صلحش به زور بوده، به اجبار و به اختیار خودش نبوده. وگرنه ببینید علی علیه السلام توی این جنگ با معاویه میجنگه، 100,000 نفر از طرفین کشته میشن، ولی حاضر نیست حکومت رو واگذار کنه. اینجوری نیست که ما حکومتی که به دست اومده باشه به همین راحتی بگیم آقا صلح امام حسن چی، صلح امام حسن مگه همین جوریه؟ فکر میکنین تاریخ، حداقل تاریخ رو باید بخونیم چه جوریه، که صلح هم همین جوری نیست. بالاخره به این معاویه برای اینکه به خلافت برسه 100,000 نفر ایشون کشت. خب اینم از جنگ صفین. و توی جنگ نهروان، باز توی جنگ صفین یه عده گفتن آقا اونجا خون معاویه دیگه دستیسه کرد توی جنگ صفین، ما از طریق نادانی اون یاران علی علیه السلام ما گور خوردیم، خلاصه یاران علی گور خوردن و جنگ صفین به نفع معاویه تمام شد. و توی اونجا یک گروهی گفتن شما چون به قرآن عمل نمی کنی، خلاصه از جنگ در رفتن و مخالف علی علیه السلام شدن، گفتن اونا معروف شدن به اسم خوارج. و رفتیم دوباره یه جنگ نهروان با علی علیه السلام اونها تشکیل دادن که شد جنگ خوارج، همون جنگ نهروان تو سرزمینی به اسم نهروان بوده، که توی اون جنگ خیلی از وقایعی که اونجا متاسفانه قبل و بعد از اونم پیش اومده بود، این خوارج که تا همین الان هم که شما میبینید، این خوارج هم همین الان داریم، همین داعش همین الان میشه، که این همه مصیبت هایی که روی عالم اسلام بر آوردن و اینجا اصلا جاش نیست که بگیم چه کارهایی کردن، که میبینید شما همین داعش الان، این با همون خوارجی اون موقع، ولی خوارجی که تطهیر شده، پاک شده. یعنی وگرنه خوارجی که اون موقع بوده خیلی از این خوارجی‌های داعشی الان کثیف‌تر و پلیدتر بودن. خب این از بحث خلافت علی علیه السلام که روش خلافت داریش خلاصه به روش پیغمبر بوده، جوانان خلاصه به روش پیغمبر آشنا کرده. ولی و ولی نکته اینجا بوده که چی؟ این سه تا جنگ به وجود آوردن که نتونستن، یعنی خلاصه همه خلافت علی علیه السلام درگیر جنگ بود و نتونست اون معارف حقی الهی رو توی جامعه اسلامی بگستراند. ولی باز با این حال چند تا از حیث ظاهری اون فواید خلافت رو اینجا باز علم طباطبایی ذکر میکنه که یکی صفحه 52 رو ببینید، میفرماید که بهره شیعه از خلافت 5 ساله علی علیه السلام. خوب میفرماید هرچند تو این 5 سال نتونست که این کارهای خیلی زیاد انجام بده، ولی این سه تا کار رو کرد. اولا سیره و روش پیغمبر را بین مردم جا انداخت که سیره پیغمبر اینجوریه، نه اونجوری که اولی و دومی و سومی رفتن. اونجوری شاهنشاهی و پادشاهی بوده، اون چیزی که خلاصه روش علی پیغمبره اینه که ما اجرا کردیم، اینه که علی علیه السلام اجرا کرده. پس لذا سیره پیغمبر را توی جامعه نشون داد. این یک. دو این که معارف و علوم توی بین مردم خلاصه در بین مردم نشر دادن علی علیه السلام. یکی از اون چیزهایی که خدمتتون اصلا ببینید، علم نحو که شما الان دارید میخونید، علم نحو مؤسس علم نحو عزیزان امام علی علیه السلامه. حالا داستان معروفی داره که چجوری بوده و به ابوالاسد دوعلی علم نحو آموزش داده و ایشون هم بعد از اون اینو نشر داده و خلاصه الان به دست ما رسیده. میگیم علم نحو، علم نحو مؤسسش امام علی بوده علیه السلام. یا مثلا علم خود توحید و خداشناسی، بزرگترین عزیزان، بزرگترین روایت و عبارتی که در تمام دانشمندان میشه پیدا کرد یک روایت در مورد توحید، یک روایت از امام علی علیه السلام که سرمنشأ تمام به وجود آمدن تمام این مباحث اعتقادی و الهی شده که میگه چی؟ این روایت خیلی واقعا روایت خیلی خیلی زیبایی. حالا اینجا نمیدونم، ولی اینو بگم خدمتتون که مثلا امام علی علیه السلام در مورد خدا میفرمایند خداوند، توصیفی که از خداوند داره، میگن میفرمایند خداوند تبارک و تعالی داخل در اشیا است، نه به نحو قاطی و ممزوج شدن، خب، و خارج از اشیا است، نه به نحو جدایی کامل و از اونها فاصله داشتن. ببینید این روایت اینقدر روایت دقیق و عمیق و پیچیده‌ایه که علمای اسلام و فیلسوفان اسلام میگن بالاترین عنوان و عبارتی که توی چیزها هست در مورد توحید خداوند این عبارته، در مورد روایت، توی روایات و عباراتی که از دانشمندان رسیده این عبارته که خدا داخل در خود. بالاخره خدا چجوری آخرش؟ این خدایی که ما بهش میگیم خدا، بهش اعتقاد داریم، کجاست و چجوریه؟ مولا میفرمایند این خداوند نه داخل در اشیا، میفرمایند داخل در اشیا است ولی نه به نحوه این که قاطی اونها شده باشه، و داخل و بیرون از اشیا نه به این نحو که از اون چی فاصله داشته باشه. اصلا یه چیزی که آدم توش میمونه. اینا رو ان شاءالله ما بعد فلسفه بخونیم که این توفیق فهم این روایت برامون حاصل بشه. خب اینم از دومین بهره شیعه از خلافت مولا علی بوده که خلاصه چی؟ ذخایر گرانبهایی از معارف الهیه و علوم حقیقی اسلامی را در میان مردم به یادگار گذاشت. و اما سومین چیزی که باز میگم، مثلا توی نهج البلاغه ما یه خطبه‌ای داریم که خطبه‌های قصار مولا علیه که بعضی از خطبه‌ها از ما نقطه نداره. بعد الان دیگه کسی میتونه بگه یک خطبه حرف بزنه که نقطه توش نباشه یا الف توش نباشه؟ مگه میشه اینجور چیزی؟ کسی جز مولا و ائمه معصومین نمیتونه در این حد فصاحت و بلاغت داشته باشه که بتونه اینجور حرفا و اینجور خطبه‌هایی رو ایراد کنه. و یکی دیگه هم از اون بهره‌ای اینه که تربیت شاگردانی، یعنی شاگرد تربیت کرده علی علیه السلام. میدونید که مثلا اویس قرنی که حالا زمان پیغمبر بوده، اویس قرنی، کمیل ابن زیاد، میثم تمار، رشاد حجری، اینا همه شاید داستاناشو شنیدید یا توی فیلم مختار داخل از میثم تمار چیزایی شنیدید. کمیل عزیزم ببینید، کمیل یکی از کارگردانان و مسئولان دستگاه امام علی علیه السلام بوده که از حیث مسئولیت نتونست از عهده مسئولیت بر بیاد. حالا اون حرفای خودش رو داره. خلاصه از اون مسئولیت امام علی ایشونو برکنار میکنه، بعد توی بیابونی خلاصه مباحث پیش میاد که امام علی علیه السلام این دعای کمیل رو یک بار برای ایشون ذکر میکنه، برای جناب کمیل، و توی همون بار اول جناب کمیل اینو حفظ میکنه، این دعا رو همون بار اول دعا رو حفظ میکنه. این از اون شاگردان از اون شاگردانیه که علی علیه السلام تایید کرده که دعای کمیل از ایشون بوده و خیلی از معارفی که باز ما داریم از جناب کمیل بهمون رسیده که ایشون منبع گرفتن و اخذ این علوم بوده، یا مثلا جناب اویس قرنی و خیلی دیگه از بزرگانی که اینجا ما داریم که داستاناش رو اگه بخواید بزنید توی اینترنت و کتابایی که هست خیلی براتون بالا میاره که چجوری بودن اینها. و خلاصه شاگردانی که علی علیه السلام تایید کرده شاگردان چی بودن؟ از هم شاگرد علمی داشته ایشون و هم شاگرد معنوی. شاگرد علمیشون مثل ابوالاسد دوعلی بوده، شاگرد معنوی هم مثل همین عزیزان مثل سلمان فارسی و بزرگان دیگه. خب این از درس 5 که خدمت عزیزان عرض کردیم. و اما درس 6 عزیزان، درس 6 این درس 6 به امید خدا از این به بعد تا 3-4 درس دیگه هست دقت داشته باشید، درس خیلی جالب و یک خلاصه و دستبندی از کل خلافت هایی که ما از زمان پیغمبر داشتیم تا زمان حال حاضر اونجا بهمون نشون میده از درس 6 به بعد. خب ببینید عزیزان، این تقسیم بندی رو حتما حواستون باشه، ما کلن 3 دوره خلافت داشتیم. 3 دوره یه چی داشتیم؟ ما خلافت اصلی داشتیم. یکی خلافت راشدین بوده که خلافت راشدین از زمان اولی بوده تا زمان امام علی علیه السلام، که به این میگن خلافت راشدین. بعضی ها حتی خلافت امام حسن علیه السلام هم میارن تو این خلافت، که بالاخره امام حسن هم یه حدوداً 7 ماهی هم امام حسن علیه السلام هم یه 7 ماهی خلافت داشتنشون. تو این به این دوره میگن خلافت خلفای راشدی، ولی اکثرا میگن تا دوره امام علی علیه السلامه. بعد از این خلافت در قالب حکومت ادامه پیدا کرده، حکومت موروثی بوده که اون بنی امیه بوده و بنی عباس. خلافت راشدی که کلا تا سال 40 هجری قمری بوده، از سال 13 تا سال 40 هجری قمری که کلا تا اینجا میشه خلافت راشدی. و از سال 40 قمری تا سال حدوداً 90 تا سال 132 که 91 سال تقریبا میشه حکومت بنی امیه بوده. بنی امیه که از معاویه شروع میشه، از معاویه خلافت شروع میشه تا میرسه به آخرینشون که بودن 14-15 تا اینا خلیفه داشتن بنی امیه. و بعد از بنی امیه بنی عباس شروع به کار میشن از سال 132 هجری قمری تا حدوداً سال 656 هجری قمری طول میکشه که تقریبا میشه حدوداً میشه 5 قرن و خورده ای اینها خلافت میکنن. بعد از خلافت بنی عباس عزیزان حکومت ها و خلافت های بعدی به وجود میاد که خلافت عثمانی بوده، خلافت فاطمیون بوده و و و و, و تا این آخری که ما الان هستیم خدمت عزیزان. الان مثلا ما میگیم آقا ایران، میگم به نظر ما خلیفه پیغمبریم، یعنی ما اون راه پیغمبر داریم ادامه میدیم، ایران این ادعا رو داره. عربستان هم میگه نه، عربستان هم میگه ما خلیفه پیغمبریم. خلاصه اونا از طریق اهل از اون خلافتی که اهل سنت بهشون رسیده اینجوری میگن، ما هم از طریق شیعه ای که بهمون رسیده میگیم ما خلیفه پیغمبریم. داعش هم برای خودش اینجا یه قد علم کرده و نمیدونم این گروه های تروریستی که خلاصه برای خودشون اینا هم میگن آقا ما خلیفه ایم. اینجا دیگه ببینید دیگه هی اومده پایین، دامنه هی دیگه اینجا بیشتر شده. پس اینو فقط گفتم خدمتتون بگم که اینو خیلی حواست، اینو برای دستبندی کلی
خواهی میکنم.
بفرمایید.
شیعیان خلافت رو اصلا واژه خلافت رو قبول دارن، یعنی مبنای ساختار حکومتیشون بر اساس خلافت که شما میفرمایید که الان ما متعهد هستیم که ما دایره دار خلافت اسلامی هستیم.
خلافتی که ما قبول داریم خلافت انتخابی نیست عزیزان. تو درس قبلی یه عنوان درس چی بود اگه یادتون باشه؟ عنوان درسی بود که
واژه خلافت
واژه خلافت. بله الان ببینید، الان خود لفظ ما الان خلافت رو از امیر از مولا علی علیه السلام قبول داریم تا امام 12 درسته؟ بعد از اون ما دیگه بخوایم لفظ واژه رو اگه بخوایم دقیق‌تر بگیم ما میگیم نایب، حالا یا نایب عام یا نایب خاص. اگه بخوایم دقیق‌ترش بگیم بله ما میشه بگیم نایب، ولی در واقع همون سلسله خلافت میشه که ولی چون نکته اصلی اینجاست که چون این خلافت برای سنی ها بیشتر نمود پیدا کرده لذا ما انتخاب واژه امام چیز نایب بود اینجا در نظر گرفتیم، وگرنه در اگه خلیفه هم بگیم اشکالی نداره، ولی میگم به خاطر اختلاف با سنی ها و اینکه ما میز اختلاف داریم با اون در سر این موضوع، ما میگیم نایب، نایب عام و نایب خاص، وگرنه توی روایات لفظ خلیفه به کار اومده.
ما تصور میکردم اصلا ما نسبت به کلمه خلیفه و خلافت و اینا کهیر میزنیم.
خود چرا کهیر میزنیم؟ دلیلش اینه که ما میخوایم از اهل تسنن، الان ببینید اهل تسنن مثلا همین سبیل، خب سبیل ما چرا الان از لحاظ روایات ما سبیل گرفتن، یعنی اگه بخوایم کوتاه کنیم مستحبه، خود روایات ما هم اینو میگه، ولی چون سنی ها این کارو انجام میدن ما میگیم آقا دیگه شما نید سبیلاتون رو کوتاه کنید، سبیل کسی کوتاه کنه شبیه سنی ها میشه، چون شباهت به سنی پیدا میکنی میگیم آقا این کارو نکنید، یعنی علمای میگن آقا شما سبیلاتون رو کوتاه نکنید. الان علمای قدیمی تر شاید زیاد این براشون چیز نبود، ولی الان میگن آقا شما سبیلاتون رو کوتاه نکنید. چرا؟ در حالی که روایت داریم مصعب هم هست ما سبیلمون کوتاه کنیم، چون که شباهت به اونا پیدا میکنیم. الان تو اینجا هم ما الان میگیم نایب امام، نایب عام و خاص، الان ما نایب عام، الان ما تو زمانه الان ما میگیم آقا حکومت ما الان مثلا سید علی آیت الله سید علی خامنه ای مد از ظله العالی ایشون خلیفه عام بعد از پیغمبره، ولی چرا نمیگیم خلیفه میگیم نایبه؟ به خاطر اون چی؟ اون بحثی که نمیخوام با اونها اختلافی داشته اشتراکی داشته باشیم و خلاصه از اونها میز پیدا کنیم. خب پس تا الان که ما رسیدیم عزیزان، تا الان که به ما رسیده این بحث خلافت اومده و دامنش پیدا شد و بیشتر شده که خلاصه الان عربستان دایه‌دار خلافته، ما هم میگیم آقا نه ما نایبیم یا ما خلیفه‌ایم، حالا ما میگیم نه ما نایبیم، داعش هم میگه نه ماییم، اونم میگه ماییم، هر جوجه‌ای که برای خود استقبال کرده میگه ما نایبیم اینجا، ولی خب حالا حق با کیه اون دیگه چیزیه که مشخصه که حق با کیه. خب عزیزان اینم از کلی این درس بود که گفتم خدمتتون عرض کنم که، و اینو بدونید که سخت ترین حکومتی که بر شیعیان سخت گذشته دوره معاویه بوده، اینقدر تو این دوره شیعیان و سادات و اذیت کردن که دیگه میگن سخت ترین دوره برای شیعه این دوره بوده. خب حالا دستششو ببینید، میگن انتقال، عنوان درس اینه انتقال خلافت به معاویه و تبدیل آن به سلطنت موروثی. ببین میفرماید انتقال خلافت، ببین انتقال خلافت به معاویه، اینجا اگه ما مثلا علامه طباطبایی باید میفرمود انتقال چی؟ نایب بودن، ولی لفظ خلافت به کار برده، ببین یعنی ما خلافت رو قبول داریم، ولی وقتی که اینو میگه چرا ما الان میگیم نایب؟ میگم خدمتون چون که ما میخوایم با سنی ها یک اختلافی داشته باشیم. خلاصه ایدن ببینید اینجا توی این درس 36 اینجا یه مطلبی اینجا مطرح میکنه که معاویه خواسته فقط به خلافت برسه و آخرش وقتی به خلافت رسه دیگه گفته من دیگه باهاتون کاری ندارم، هر کی میخواد هر کاری انجام بده، من میخوام خلافت خودم رو به جا بیارم، دیگه کاری به کسی هم ندارم، ولی اون تعهداتی که با امام حسن مجتبی علیه السلام بسته بود همه هم زیر پا میذاره و خلاصه این خلافت معاویه هم این خلافت بنی امیه که بودن 14 تا هست تا سال 132 هم ادامه داره و 91 سال طول میکشه این حکومت بنی امیه. بعد خدمتتون عرضم چون الان دیگه ما آخر وقت هم هست
کنم. من باز کهیر زدم و خیلی معذرت.
نه بزرگواری در خدمت.
ما خلافت رو قبول نداریم، ما اصلا به این شکل ملت حضور این واژه خلافت اونجا که من حالا نمیدونم از های منبر و اینها فهمیدم، خیلی تخصص ندارم تو این زمینه که بخوام اصلا نظر کنم، ولی اصلا ما واژه خلافت رو قبول نداریم، یعنی این که ما بخوایم بگیم که مثلا علی ابن ابی طالب خلیفه است برای پیامبر، نه به واژه، خود واژه رو میگم.
متوجه حرف شما هستم. ببینید ببخشید یه لحظه من عذرخواهی میکنم چون وقتمون کمه، فقط صفحه 256 شما شیعه درسان رو دارید؟
نه ولی پی دی اف یه کتابی رو دارم که
بله ببینید اینجا هست، میفرمایند همون اولی که امام علی علیه السلام چیز فرمودن، امام علی علیه السلام اون پیغمبر اشریه خودشو برای همون اول بعثت اشریه خودشو برای دعوتش قبول چیز دعوت کرد، اونجا فرمودن فایکم یواظرونی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم. ببینید ما لفظ خلیفه رو قبول داریم، خلیفه یعنی جانشین، وصی و خلیفتی فیکم. پس ما لفظ خلیفه رو ما قبول داریم، اینجوری نیست که بگیم خلیفه رو ما قبول داریم، این دیگه عین روایت پیغمبر اکرمه که خلیفه رو ما قبول داریم. ولی چرا الان ما به کار نمیبریم؟ حالا این ان شاءالله من الان چون دیگه وقتم تموم شد دیگه جلسات بعدی ان شاءالله اگه یادم باشه اینو توضیح میدم که بله که ما الان به اون به لفظ خلیفه میگیم امام، میگیم نایب، میگیم نایب عام و خاص. لفظ خلیفه رو واقعا تو خود روایت هم به کار برده شده. تو صفحه 256 ان شاءالله اگه رفتید کتاب این پی دی اف رو ببینید، این روایت اینجا هست. خب وقت هم دیگه تمام شد عزیزان، انشالله که این درس 456 هم یه مرور داشته باشید. با امید خدا درس 647 و جلسه بعد ما در خدمتون هستیم.